رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز جمعه 21 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در اوکراین سالگرد اعتراض ها علیه حکومت ویکتور یانوکوویچ تجدید شد. دادگاه چین حکم حبس ابدی حامی حقوق بشری اویغور تاهوتی را تایید کرد و پلیس سیمای مکزیک هزاران اعتراضگران را از میدان مرکزی پایتخت بیرون انداخت. تفصیل خبرها. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز 21 نوامبر در حالی در کیف با رهبران اوکراین ملاقات کرد که در خیابان‌ها اولین سالگرد اعتراض‌ها علیه رژیم روزگارای اوکراین تجلیل می‌شد. بایدن در صحبت‌ها با رئیس جمهور پترو پاراشنکو و نخست وزیر آرسنی یاتسنیوک از افزایش کمک‌های غیر نظامی آمریکا به اوکراین از جمله ارائه ماشین‌های هرج‌وگرد از ذخیره پنتاگون و رادارها خبر داد. از این پیش ایالات متحده به اوکراین با مبلغ 53 میلیون دلار کمک نظامی و تکنیکی کرده بود که اساسا از ماشین های حربی، کشتی های خرد و تجهیزات نظامی عبارت بود. اعتراض های جنبداران پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا 21 نوامبر سال گذشته شروع شدند و بر اثر آنها ماه فوریه سال روان رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ با استعفا رفت. دادگاه چین روز 21 نوامبر حکم حبس ابدی حامی حقوق بشر و دانشمند معروف اویغور الهام تاهوتی را تایید کرد. این دانشمند دو ماه پیش از سوی دادگاه شهر اورومچی مرکزی ولایت شینجان اویغور در جدایی‌خواهی محکوم شده بود. در مرافعم الهام تاهوتی اتهام را رد کرده بود. لیو سیویان وکیل دفاع تاهوتی گفت که فرد تحت حمایتش تا یک ماه آینده به محبس انتقال می‌یابد. الهام تاهوتی پیوسته از سیاست مقامات چین در برابر اقلیت‌های اویغور انتقاد میکرد. وکیل دفاع تاهوتی با تکیه به این نکته اشاره میکند که حکم این دادگاه انگیزه سیاسی دارد. در ولایت شینجان اویغور چین تقریبا 8 میلیون مسلمان‌های اویغور به سر میبرند. نیروهای ویژه پلیس مکزیک روز 21 نوامبر هزاران اعتراضگران را که روشن ساختن سرنوشت 43 دانشجوی غیب زده را طلب میکردند از میدان مرکزی پایتخت بیرون انداختند. مقامات انتظامی بعد آن از استفاده نیرو کار گرفتند که صدها تن از اعتراضگران نقاب‌پوش در کنار کاخ ملی با پلیس وارد درگیری شدند. درباره آسیب دیدگان تا حالا اطلاعی نرسیده است. از این پیش پلیس گروهی از اعتراضگران را که میخواستند شاهراهی سوی فرودگاه بین‌المللی مکزیکو را بماندند پراکنده کرد. 43 دانشجو روز 26 اکتبر سال روان در شهر ایگوالا واقع در 200 کیلومتری جنوب پایتخت کشور بعد از نمایش اعتراضی که با برخورد با کارمندان پلیس پیچید غیب زدند. با گفته شاهدان آنها را با ماشین‌های پلیس سوار کرده بودند. از همان روز سرنوشت دانشجویان معلوم نیست. دادستان مکزیک خبر داد که در رابطه با دانشجویان میر شهر ایگوالا گمان بر می‌شود. و پارلمان مغولستان روز 21 نوامبر نخست وزیر کشور را انتخاب کرد و با بحران سیاسی در کشور خاتمه داد. در مقام رئیس نوی حکومت نامزد حزب دموکرات چیمد سایخان بیلدگ پذیرفته شد. حزب مخالف مردمی مغولستان روی دهی را تحریم کرد. سین خان بیلگ که در ایالات متحده تحصیل کرده است در مقام نخست وزیر نوروین التان خویاگ را عوض میکند که روز 5 نوامبر با اتهام دست داشتن در فساد، خش و تبارچگی و ضعیف شدن رشد اقتصادی مغولستان از مقامش برکنار شد. مغولستان که هزارها کیلومتر دور از بحر واقع است، پایبند سرمایه خارجی برای ساحه صنعت کوهی و تجارت باقی میماند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی مورو میجوید
اینجا مییوبد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر 27475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org
ما را پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیومپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. انقلاب در اوکراین ادامه مییابد. برای نخستین بار در این کشور روز شرف و آزادی تجلیل شد. با انتخابات با صفهای پراکنده تنش داخلی کمونیست های ولایت سغد شانس های حزب در انتخابات پارلمانی را کمتر میکند. و از مسجد به جهاد، آیا مهاجران کاری تاجیک واقعا هم از طریق مسجد های مسکو به جنگ سوریه انتقال مییابند؟ در اوکراین روز 21 نوامبر برای نخستین بار روز شرف و آزادی تجلیل شد. یک سال قبل هم در میدان در مرکز کیف نمایش های اعتراضی جانبداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا شروع شدند. مردم بعدی آن گردی هم آمد که حکومت وقتی نیکلای آزاروف امضای سازش آید به همگیری اوکراین با اتحادیه اروپا را متوقف کرد. اعتراض ها با برخورد با کارمندان امنیتی و پلیس پیچیدند و در درگیری ها بیش از 100 نفر به هلاکت رسیدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز 21 نوامبر اعلام داشت همه آنهایی که در میدان برای آزادی کشور جان باختند با عنوان قهرمانی اوکراین سزاوار خواهند شد. در یک صحبت تلفنی با خبرنگاری مقیم کیف آنا رایسکایا از او سوال کردیم که نخستین در تاریخ اوکراین روز شرف و آزادی چگونه تجلیل شد؟
امروز 21 نوامبر در اصل از امسال یک تاریخ جدید به تقویم مراسم و جشن رسمی کشور اضافه شده. 21 نوامبر از این به بعد روز آزادی به حساب می آید و در اصل این جشن در اولین سالگرد انقلابی که از اعتراض های سال گذشته شروع شده بود و 3 ماه طول کشید برای اولین سال با دستور رئیس جمهور حکمش داده شده تا این روز در تاریخ باشد و این رسماً روز تعطیل شده. در این 3 روز هم قرار است استری مراسم یاد بودن برگزار بشه، هم در کیف هم در شهرهای دیگر برنامه های بیشه و بالاخره مراسم یاد بود قربانیان جنبش اعتراضی بود.
خب روحیه مردم چگونه است عموما در حالی که در یک گوشه کشور جنگ ادامه دارد؟
ببینید خب هیچ کس این حالا گفتم مراسم نمیخوام حتی کلمه جشن ازش استفاده بکنن بخاطر اینه که هرچند که بعضی از مقام ها این رو به مردم جشن گفتن، اولین سالگرد اعتراض ها رو جشن گفتن، این حس اصلا در بین مردم وجود نداره که این یک جشنه، هم به آن دلیل که بالاخره در راه آزادی خیلی مردم کشته شده و اینه که احساس غالب این است که اصلا این جنبش اعتراضی و این انقلاب هرچند به سرنگونی رژیم سابق منجر شد ولی سیستم حکومتی تغییر نکرده و خب خواسته مردم تغییر سیستم حکومتی بود، در صورتی که چهره های سیاسی تغییر کرده، خود سیستم همون سیستمه و مردم احساس این رو دارند که تازه یک گریان تغییرات سیاسی در کشور ادامه داره. اون انقلاب میدونی به پایان نرسیده، یعنی جریانش همچنان ادامه داره.
تشکر آن رئیسکای خبرنگاری مقیم شهر کیف بود که با او درباره تجلیل از نخستین روزی شرف و آزادی در اوکراین صحبت میکردیم. یادآور میشیم که یک سال قبل در میدان در مرکز کیف نمایش های اعتراضی جانبداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا شروع شدند که ماه فوریه سال روان با استعفای رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ پایان یافتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمونیست‌های سوغد برای اولین بار شاید به انتخابات پارلمانی با صف‌های پراکنده بروند. فعالان این حزب در شهر خودجند بدون موافقه با مرکز نفری را رئیس بخش ولایتی برگزیدند که رهبریت حزب آن را قبول ندارد و میگوید سال‌های اخیر اصلاً با فعالیت حزب از فعالیت حزب کنار رفته بود. گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خودجند در این باره.
اسماعیل طالباکوف کاتب حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب عبدالجبار احمدوف سابق کمونیست فعال و وکیل پارلمان قبلی و وظیفه رئیس بخش سعودی حزبش را مغایر به آیین نامه حزب کمونیستی نامید و میگوید جناب احمدوف زمانی از نام این حزب در کرسی پارلمانی بودنش از برنامه و موقع حزب کمونیستی دستگیری نمیکرد و حتی حق عضویت خود را نسپرده در یگان چاره‌بینی کمونیست ها هم اشتراک نداشت. جناب طالباکوف در صحبت با رادیوی آزادی رهبری بخش ولایتی حزب کمونیستی شدن احمدوف را کوشش جدای اندازی بین کمونیست های تاجیکستان نامید و افزود
فکر میکنم که یک گروه علایده است که امروز اونهایی که از حزب برآمده رفته بودند در هیچ فعالیت نداشته بودند اونها امروز حرکت کرده شدند که همین رهبریت حزب را به دست خود بگیرند و در حزب جدایی اندوزند. اصلا مقصد مرون اونها که شبدول رئیس حزب و نمیتواند کنیم و
ولی خودی عبدالجبار احمدوف رهبری تازه انتخاب بخش حزب کمونیستی در خوجند این عقیده رهبریت حزبش را قبول ندارد و میگوید
باور کنید تماما اساس ندارد این مساله ها. فقط همین اشخاص که ما میخواهیم که یعنی درباره فعالیت کمیتت مرکزی فکر و اندیشه خودمون گفتیم تمام دیگر هیچی وای ندارم اینجا غرض و یگان خیل این جدای اندازی من نمیدانم از کجا پیدا شد.
مصاحبم افزود وی وظیفه رهبری بخش حزب کمونیستی تاجیکستان در ولایت سوغد را با پیشنهاد اعضای پلنوم این بخش قبول کرده است و اینجا یگان بیرون رفتن از آیین نامه حزبش را نمی بیند. عبدالجبار احمدوف در انتخابات پارلمانی سال 2005 در حوزه انفرادی اورون خوجایف در ناحیه باباجان غفوروف رقیب خود از حزب حاکم شفقت اسماعیلوف سابق رئیس کمیته قانونگذاری پارلمان را شکست داده 5 سال به کرسی وکیلی در پارلمان تکیه زده بود و در زمان وکیلی و بعد انجام وکالتش از صحنه حزب کمونیستی ناپدید شده بود. جناب احمدوف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا این نوبت نیست در انتخابات پارلمانی سال 2015 نامزدی خود را پیشنهاد کردن میخواهد یا نه گفت حالا در این باره صحبت کردن را بر وقت میداند. برخی اعضای فعال حزب کمونیستی بحثی سری رهبری به بخش سعودی حزب کمونیستی را منشا گرفته از جاه طلبی های شخصی برخی اعضای فعال این حزب مینامند. یک عضو این حزب در شهر خوجند که از بردن نامش خودداری کرد چنین میگوید حزب کمونیستی تاجیکستان در ولایت سوغد به گفته مسئولانش بیش از 15,000 عضو دارد. در انتخابات گذشته پارلمانی کمونیست ها نتوانستند یگان نامزدی خود را از شمال تاجیکستان به پارلمان وکیل کنند، ولی توانستند که حدود 20% کرسی های وکیلی در مجلس های محلی را در اختیار وکیلان خود بگیرند. در همین حال اسماعیل طالباکوف کاتب حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید در نزدیکترین روزها پلنوم یکجایه کمیته مرکزی و سازمان سعودی حزبش را دعوت و انتخاب رئیس سازمان در ولایت سعود را بررسی خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پراکندگی در صفهای حزب کمونیستی تاجیکستان در حالی که تا انتخابات پارلمانی در کشور همگی 3 ماه دیگر باقی مانده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
اداره مسلمانان روسیه واقع در شهر مسکو وزارت مقامات امنیتی تاجیکستان درباره از طریق مسجدهای روسیه با جهاد رفتن مهاجران را رد کرد و اما گفت که در کنار مساجد از سوی برخی گروه‌های تندرو برای جنگ با در سوریه جلب شدن نمازگزاران از احتمال دور نیست. نمیر محیدینوف معاون رئیس اداره مسلمانهای روسیه روز 21 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در شهر مسکو همگی 4 مسجد فعال است که گنجایش ده ها هزار نفر را ندارند. از این رو نمازگزاران زیاد در بیرونی مسجد نماز می خوانند و بجای احساس آرامش و قناعتمندی از کلام الله، احساس خشم و بیچارگی را تجربه می کنند. این خشم و بیچارگی با گفته روحانی شناخته بعضی از نمازگزاران را که بیشتری آنها مهاجران کاریند برای پیوستن به گروه های تون را تحریک می دهد. Дамир Мухидинов дар сухбат бо мо афзуд.
Наша позиция, она известна. Мы неоднократно говорили, что на территории мечети.
Мавқеи мо маълум аст. Мо борҳо гуфтем, ки дар қаламрави масҷид ва дар дохили масҷид ин гуна ҷалбсозӣ имкон надорад, зеро дар дохилу саҳни масҷид кормандони созмонҳои мо, руҳониён, имомҳо, мударрисон, муҳофизон, ки масъули тартибот ҳастанд, ҳузур доранд. Дар масҷид камераҳои назоратӣ насб шудаанд. Аз ин рӯ эҳтимоли дар дохилу саҳни масҷид ба ҷиҳод хондани муҳоҷирон ва аз онҷо ба Сурия ва ё кишвари дигар انتقال دادن آنها اصلا وجود ندارد. اما بیشترین نمازگزاران در صحن و داخل مسجد جای نمی شوند و ده ها هزار نفر مجبورند در کوچه نماز خوانند و در آنجا ما یگان امکانی نظارتی وضع را نداریم.
از دمیر محیدینوف سوال کردیم که آیا با اداره مسلمان ها برای کمک در انتقال به جهاد به سوریه یا کشوری دیگر مراجعه میکنند؟
من میخواهم قبل از همه از تجربه خود مثال 100% تایید شده را بیاورم. با دفتر من یک شهروند تاجیکستان آمد و بلافاصله گفت که مرا به جهاد فرستید. من اول فکر کردم که این یک صحنه سازی است و این شخص را مقامات قدرتی با دیکتافون به نزد من فرستادند، یا شاید اغوای سازمان هایی باشد که با ما مناسبت خوب ندارند و میخواهند ما را در نزد جامعه بدنام سازند. این مرد گفت برای من بلیت خرید و به هر کشوری که آنجا جهاد است فرستید. بعد از صحبت با او من فهمیدم که او نه در باره ماهیت جهاد و نه در باره اون که در کجا جهاد می گذارد اطلاع ندارد.
دمیر محیدینوف بود معاون رئیس اداره مسلمان های روسیه. یادآور میشیم که روز جمعه در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن محاکمه استراتژی ملی مهاجرت مهنتی شهروندان به خارج برای سالهای 2011-2015 رئیس پارلمان شکرجان ظهوروف از جلب مهاجران از روسیه با جنگ ها در دولت های خارجی اظهار نگرانی کرد. او از نماینده کمیته دولتی امنیت ملی پرسید که آیا میشود از پیوستن بچه‌های تاجیک با گروه های جنگجو و انتقالشان از روسیه با کشورهای گرفتار جنگ جلوگیری کرد. در پاسخ اکرم امانوف معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که شهروندان کشور اساسا طریق روسیه و افغانستان با جنگ های سوریه و عراق می روند. با اطلاع امانوف حالا 300 نفر از شهروندان کشور در این جنگ ها از سوی گروه دولتی اسلامی شرکت دارند. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان افزود جوانان در نزد مسجد واقع در پرسپکت میره مسکو جمع می آیند و از آنجا به سوریه فرستاده می شوند. ادعایی که آن را به گونه کارمند مسئول اداره مسلمان های روسیه هم تصدیق کرده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. پیوندان دو برادر کشته شده فرهاد و رجب علی کریموف میگویند گمانبری اول در قتل این دو صاحب کار را خودشان بازداشت کرده به دست مقامات سپردند. اما مقامات تفتیشاتی بدون ارائه جزئیات تنها وجود پیشرفت در تحقیق این قضیه را تصدیق میکنند. کشتار دو برادر که به تجارت ماشین های گرانبها مشغول بودند باعث نگرانی و سر و صداهای زیاد شد و از این رو به تحقیق این حادثه یک و یک بار سه نهاد کمیته امنیتی ملی، دادستانی و وزارت امور داخلی تاجیکستان مشغولند. توجه کنید به گزارش همکارمان در شهر دوشنبه گنجینه گنج.
پیوندان فرهاد و رجب علی کریموف دو برادر که پیش از 10 روز گمنام بودند و جسد آنها دو روز پیش از منطقه لاهور نوحیه رودکی پیدا شده است میگویند پلیس یک نفر را با گمان این کشتار بازداشت کرده است. حاجی خال برادر بزرگ فرهاد و رجب علی چهارشنبه 19 نوامبر هنگام صحبت در منزل زیستشان در دهه خانقای کوهی نوحیه حصار به رادیوی آزادی گفت آنها یکی از قاتلان برادرشان را دستگیر کرده و به مقامات سپردند. فرهاد و رجب ولی کریموف ها هر دو بیزنسی ماشین داشتند و ماشین ها رو از خارج کشور به خصوص آلمان و لاتویا به کشور وارد میکردند. انگیزه کشتار آنها رسما اعلان نشده است، اما گفته میشود قبل از اون که این دو نفر نوپدید شوند نفری به آنها زنگ زده و به ملاقات دعوت کرد. آنها از این ملاقات به خانه برنگشتند. با گفته یک نفری نزدیک به این خانواده از جسد ها معلوم بود که آنها چند پیش کشته شدند نه از روز نوپدید شدنشون. پلیس تا حال ماشین که از آنها رو پیدا نکرده است. حاجی خال کریموف میگوید هرچند از بیدرک شدن برادرشان مقامات انتظامی رو در حال در جریان گذاشته بود، اما از مرگ آنها جلوگیری نشد. او میگوید برها مراجعه کردیم، وعده دادن که فرهاد و رجب علی رو مییابیم، اما در نهایت جسدشان به دست ما رسید. برادران فرهاد و رجب علی از آن شگفت انگیز و شوکی بودند که آیا آنها مرتکب چه گناهی بودند که به این بی‌رحمی کشته شدند. اما پسرعمک کریموف که همزمان در همسایگیشون زندگی میکند گفت که فرهاد و رجب علی هر دو هم با کسی کاردار نبودند، همیشه بندی کاری خود بودند، با کسی جنگ و جنجال نمیکردند، هر دو هم حاجی بودند. پسرمکی فرهاد و رجب علی این سوال رو مطرح کرد که اگر قاتلان به خاطر پول این کار رو کرده باشند چرا از این خانواده پول طلب نکردند؟ پس سبب دیگری موجود است که مقامات باید گیره این رو کشاید، میگوید او. خبر مرگ این دو نفر با مثل خبر نوپدید شدنشون در دو هفته پیش روستای خانقای کوهی رو پر کرده بود. اکثرا این فاجعه رو به بیزنس این خانواده مربوط میدونند. فرهاد و رجب علی بیزنسمن های خیلی نامدار بودند، شاید آنها رو به خاطر پول کشته باشند، میگفتند همسایه ها. در حالی که خانواده برادران کشته شده از بازداشت گردیدن یک نفر معلومات میدهند، هم صحبت های دیگری ما میگفتند که دست کم سه نفر در این کشتار گمان بر هستند. قدرت الله نظرزاده سردار رئیست کافتوکوب جنایتی وزارت داخلی تاجیکستان 20 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا پرونده کشتار این دو برادر را هم کمیته امنیتی ملی، هم دادستانی و هم امور داخله تحقیق دارند. جناب نظرزاده پیشرفت در پژوهش‌های دسته جمعانه قضیه کشتار را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. یک مقامات انتظامی نوحیه رودکی که تشخیص جسدها در آنجا جریان گرفته است در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که این دو نفر با ضرب گلوله کشته شده است. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مسئولین خدمات بهداشتی ختلان میگویند حمله سگان دایدو و بیماری هوری به مردم اداره های مربوط را وادار ساخته است که از پی نابود کردن این سگ ها شوند. گزارش آرزوی کریم خبرنگار آزادی در ختلان را در این باره میشنویم.
سگهای دایدو در شهر و نواحی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان باعث نگرانی اهالی شده است. طبق آمار رسمی از اول سال جاری تا کنون بر اثر حمله سگهای دایدو در ولایت ختلان حدود 3300 نفر آسیب دیده و پزشکان مراجعه کردند، اما موارد نیز وجود دارد که ساکنان با وجود ضرر از حمله سگان هاری با پزشکان مراجعه نمی‌کنند. بیبیروکی عبدالله و یک ساکن شهر قرغان‌تپه از جمله آسیب دیدگان حمله یک سگی دایدو است و در صحبت به رادیو آزادی گفت سگ به او در حال هجوم کرد که از کار به خانه برمیگشت. بیبیروکی که از این حمله زخم های عمیق برداشت میگوید
خربی یعنی جو کرده یک سگ کلون بونو ندنم خیلی سگ بده باید شخی کنده کلا کم کم توریک تر ایده هم کان در کتنی امین چلی بازی که کت توما در تنم دارم در تا تو یعنی تا تشده زیر سور دارم 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 تا سی دارم همشن ایتا سه با سازی نشدم که مرا دکتر ببرم.
پزشکان نیز میگویند مردم در وقت آسیب دیدنشان از سگ‌ها بی اهمیتی میکنند و سری وقت مراجعه نمیکنند و چنین بی توجهی گاه آنها را به مرگ میرساند. مسئولان بهداشتی ولایت ختلان میگویند اخیراً دو ساکن نورسی ناحیه باختر و جلیکول در پی حمله سگ‌های دیوانه جان باختند. نورالله بایکوف سردار بخش نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت ختلان است سبب فوت این دو کودک نورس را بعد در مراجعه کردن پیوندان آنها به پزشکان مربوط دانست. اداره بایتاری ولایت ختلان به خاطر حمایت باشندگان این مناطق 4250 سگ و گربه بی‌صاحب را نابود کرده است. تشخیص لابراتوری نیز مشخص کرده است که قسمی از این سگ‌ها پاره بودند. اما مسئولان اداره بایتاری ولایت ختلان میگویند که 90 درصد آسیب دیده ها در این ولایت عمدتاً از حمله سگان خانگی ضرر دیدند. این در حالی است که مسئولان اداره بایتاری ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که نیست کردن سگ‌ها از طریق شکار راهی حل جلوگیری از افزایش سگ‌ها در کوچه و خیابان‌ها نیست، اما با توجه به همه و ساکنان مجبور هستند که این حیوانات را نابود سازند. یک مسئول این اداره بدون بردن نامش گفت:
"انا در کلیکته وقتی مبلغ دیدو کدوشا کجا نگاه ببینید سگ‌ها بعدا نگاه می‌کنند اثر دو سگ‌ها پرون جریمه وقتی تای مثلا با جریمه کرد سگ پرون ممکن است واسه جون دور می‌خرید.
در حالی که اداره بایتاری ولایت ختلان راهی مبارزه با سگان دیدو و گرفتاری بیماری هاری را در نابود کردن آنها می‌داند، اما 54000 ساکن ولایت که در خانه‌هایشان سگ دارند خواهان گرفتن این شناسنامه برای سگ‌هایشان هستند، چون در این سند که شناسنامه سگ است نام مناسب صاحب سگ، مکان زیست و لقب آن ثبت می‌شود. یک شناسنامه برای سگ حدود 10 سامانی ارزش دارد و حالا بیش از 100 نفر بعد مایکوبی یا ام کردن سگ‌هایشان شناسنامه دریافت کردند. مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی در ختلان است هدف از شناسنامه دادن به سگ‌ها را تأمین امنیت ساکنان ارزیابی می‌کند. شهروندان که از افزایش هجوم سگ‌های هاری نگران شدند یک سببی مراجعه نکردن به دکتران را گرانی خدمات طبی عنوان کردند. واکسین برای یک نفری که از گزیدن سگ مراجعه می‌کند از 85 سامانه تا 120 سامانه ارزش دارد که نه همه ساکنان امکان خریداریشان را داشتند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از حمله سگان هاری با آدمان در ولایت ختلان و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت هم داریم که همراه نوگانی های ورزش را از شوری همان نرزالله لطیف شنویم.
پهلوانان تاجیک روز 21 نویامبر در مسابقات سلسله گران پری دزیودو در شهر تسیندائوی چین ناکام شدند. کامران شاه اوستاپریان که در وزن تا 90 کیلو در نخستین قوازمایی‌اش از مارکوس نایمن از شوئدیا شکست خورد، از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم گشت. سید جلال سیدوف که در وزن تا 100 کیلو در دور اول بر یون زنگ از چین پیروز شد، در دور بعدی از دیمیتری پیترسی آلمانی مغلوب گردید. بعدن سید جلال در مبارزه برای مدال برنجی قوازمایی را بر یوسوکی تاکاهاشی از ژاپن باخت و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. محمد مراد عبدالرحمنوف باشد در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول از روبرت زیمرمنی آلمانی شکست خورد و بی مدال ماند. خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که روز جمعه در شهر ناریتا ژاپن شروع شد، بهترین کشتیگران تاجیک شرکت دارند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان خبر داد و افزود:
در بین ورزشگران تکمالدین کریموف، نازیم جانوخیر، خوشخدم خسرو شامل هستند. این نفرانی که در مسابقات های جهانی صاحب دستاورد های بزرگ گردیدند.
مسابقه قهرمانی سمبوی جهان در ژاپن تا روز 23 نویبر ادامه خواهد کرد.
خوب، نوگونی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی بمانید.